بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در روایت وارد شده فما تفسیر الزهد، راوی سوال میکنه از پیامبر که تفسیر زهد چیه، زاهد کیه، اینکه انسان خوب زاهد باشه معنای زهد چیه. فما تفسیر الزهد، پیامبر میفرمایند قال از زاهدو یحب من یحب خالقه و یبغض من یبغض خالقه. اگر میخواهید زاهد رو بشناسید، ببینید که انسانی که دوست دارد کسی رو که خالقش رو دوست داره. اگر کسی رو میبینید خدا رو دوست داره، شما هم او رو دوست دارید، این علامت این است که شما زاهدید. معمولا شما در ما بین مردم که زندگی میکنید، اصولا رفاقت ها، محبت هایی که دارند مردم، به خاطر محبت هایی است که طرف مقابل داره. شما با یک کسی رفیق میشید، اون به شما محبت میکنه، احترام میکنه، شما هم بهش احترام میکنید. او به شما محبت داره، شما هم با او محبت میکنید. اگر یک کسی به شما بی‌اعتنایی بکنه، محبت نکنه، شما رفاقت باهاش نمیکنید. یعنی محبت ها و دوستی ها و فداکاری ها و همه اینها گاهی برای این است که طرف مقابل با شما محبت داره، لطف داره، احترام میکنه. اینطور نیست که شما یک کسی رو به خاطر خدا محبت کنی. این خیلی مهمه. اصولا غالبا اکثریت مردم به کسانی محبت میکنند که اونها به اینها محبت دارن، یعنی محبت به مثل، او محبت میکنه، اینم محبت میکنه، این یه چیزی تعارف میکنه، این یه چیزی دیگه، حالا او علمش رو میده، این چیز دیگه ای به او میده، ممکنه یه کسی یه توانی داره، اونم یه توان دیگری داره. معمولا معامله است، یعنی محبت ها و رفاقت ها و دوستی ها یه نوع معاملاتی است بین مردم. من به شما یه محبتی میکنم، شما یه محبتی به من میکنید، اون یک محبتی به اون میکنه، اونم همش این طوره. ولی محبت برای خدا اون ارزشمندی، یعنی شما، او هیچ محبتی به شما نمیکنه و حتی به شما بد میگه، ولی شما به خاطر خدا به او محبت میکنید. اگر به این مقام رسیدید، این یه مقامیه، هر کسی این مقام رو نداره. شما معمولی مردم اینطوری هستیم، نگاه میکنیم ببینیم چه کسی با ما خوبه، چه کسی با ما رفیقه، لذا حزب و حزب بازی و عرض کنم بر این که طرفداری از افراد و اینا همینه. لذا میگن بعضی از وکلا، خب اینایی که ازشون طرفداری میکنن، بعد برای اونا فرض کنید برای اینکه یک اقداماتی میکنن. خب حالا این یا همش به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه محبت ها برای خدا نیست، برای این است که این حزب من پیروز بشه و این افراد بیان سر کار، بعدا ممکنه به درد ما بخورن، ممکنه به کمک ما بیان. خب اینها یک معاملاتی است، برای خدا نیست. ولی اگر میخواید بفهمید که زاهد کیه، زاهد اون کسی است که این چیزا رو در نظر نمیگیره. میگه این چون خدا رو دوست داره، منم اونو دوستش دارم. نه اینکه به من محبت داره، نه اینکه به من کمک میکنه، نه اینکه روابط خوبی با من داره. نه، من کاری به اون ندارم. من به خاطر اینکه او خدا رو دوست داره، من به او محبت میکنم. نکته دوم این است که کسی که دشمنی با من داره و یبغض من یبغض خالقه، این به من محبت داره، خیلی هم به من اظهار علاقه میکنه، ولی من هیچ اعتنایی بهش نمیکنم. چرا؟ چون با خدای من رابطش قطعه، دشمن خداست. اگر یک کسی دشمن خداست، دشمن عدالت، حامی ظلم، طاغوت، استکبار، من با او بدم ولی او با من خوب باشه. با من خوبه ولی من با او بدم. میشه؟ بله. اگر زاهد باشی به این مقام میرسی. یک کسی با شما خیلی خوبه ولی شما با او بدید. چرا؟ به جهتی که او با خدای شما بدی. نه اهل نمازه، نه اهل روزه است، نه اهل خمسه، نه ظالمه، ستمگره، طاغوته. خب من با اون نمیتونم خوب باشم ولو به من محبت داشته باشی. اگر میخواید افراد زاهد رو پیدا کنید، یکی از خصوصیاتشون اینه: و یبغض من یبغض خالقه. اگر میبینید با خالق میانه ای نداره، این بدونید که این من نباید به او اظهار علاقه بکنم. این عرض کنم بر این که نکته مهمی است که ما در زندگی خودمون باید توجه کنیم. ما محبت هامون، دوستی هامون، نمیگم حرامه، اشکالی نداره، معاملات ما بین مردم انجام میشه، یک کسی به یک کسی محبت میکنه، اینم در مقابل به او محبت میکنه، او به این احترام میکنه، اینم به او احترام میکنه، اینا حرام نیست، اینا اشکالی نداره. ولی زاهد یه مقام بالاتری داره. مقام بالاتر چیه که زاهد داره؟ اینه که محبتهاش و دوستیهاش و دشمنیهاش معیارش خداست، ده خودش. شما یه موقع معیار رو خودتون قرار میدید، کی به من محبت میکنه منم به اون محبت میکنم. اون یه کار عقلایی است و هیچ اشکالی هم نداره، شرعاً هم درسته، حلاله که انسان به افرادی که به او خوبن محبت میکنه، مقابله به مثل میکنه. اما اینو نمیشه پای خدا گذاشت. این برای خودخواهی خودمه، چون خودم رو دوست دارم، لذا کسانی که به من محبت میکنن من به اونها محبت میکنم. اما اگر برای خدا باشه یه خورده فراتر از اینه. شما کسی رو که میدونید این عبد خداست، مطیع خداست، به اون محبت میکنید. این محبت هایی که شما به او دارید نه به خاطر اینکه به شما محبت میکنه، ممکنه حتی به شما محبت هم نکنه، چه اعتنایی هم نکنه به شما، اما شما میبینید مسیرش مسیر خداست، به او محبت میکنی. خب این یکی از جهاتی است که عرض کنم باید ما توجه داشته باشیم. لذا علمای ما، بزرگان ما بگاهی به این مقام میرسیدند و اون مقام این بود که میگفتند من این وجوهات قبول نمی کردم. بعضی ها وجوهات قبول نمی کردن، می گفتن من این مسئولیت رو نمی پذیرم. هرچه پول می آوردن می گفتن من قبول نمی کنم. داشتیم مثل مرحوم وحید بهبهانی که اول علما اومدن مرحوم وحید بهبهانی رو به عنوان مرجع تعیین کردن و مردم وجوهات رو آوردن به ایشون تقدیم کردن، بعد ایشون دید نه یه عده دوروری پیدا شدند و میخوان از این اموال استفاده کنند و مشکل با اینها صحبت مبارزه کردن و هر کسی یه طمعی داره و حق و باطل مخلوط میشه. اومد گفت من دیگر یک ریال وجوهات قبول نمی کنم. این از علمای بزرگ ما مرحوم وحید بهبهانی اومد گفت من دیگه یک ریال وجوهات نمیپذیرم. تمام، خودتون هر کاری میخواید بکنید بکنید. خب اینا بزرگان ما بودند و وقتی احساس میکردن که نمیتونن اون وظیفه شرعی رو اونطوری که باید و شاید انجام بدن، چون وجوهات مال فقراست، مال مستضعفینه، شما اگر میتونی اون رو به دست اونها برسونی باید وجوهات رو بگیری، اگر نمیتونی، اگر یه عده‌ای دور ور شما هستن که اینها رو اتلاف میکنن و اسراف میکنن و تصرف میکنن، نباید این مسئولیت رو بپذیری. مسئولیت سنگینه، این مربوط به فقراست، فقرا از گرسنگی دارن میمیرن، این آقا دنبال یک گروهی دنبالشن که وجوهات رو میگیرن مصرف میکنن. و خلاصه یکی از مشکلات ما همینه. الان لذا یه نکته‌ای هست در مصرف وجوهات و اون این است که بعضی ها معتقدن باید به احوج داده بشه، یعنی اونی که احتیاجش بیشتره، یعنی اگر دو نفر هستن، ده نفر هستن، همه محتاجن، یکی محتاج درجه یکه، یکی محتاجه که به نون شبش نیاز داره، یکی نون شبشو داره ولی خب یک قاطقی نداره، یه پنیر نداره مثلا، یکی میبینید که نون شب داره، پنیرم داره، ولی فرض کنید برای اینکه میوه گیرش نمیاد بخوره، مثلا فرض کنید برای اینکه گوش نمیتونه تهیه بکنه یا یه مشکلات دیگری داره. اگر چند درجه هستن، بعضی ها فتوا دادن که باید به اونی که احتیاج بیشتری داره داده بشه، یعنی اینقدر شما باید احتیاط کنی، بگردی پیدا کنی اونی که احتیاجش بیشتره به او بدی. اگر اینو بگیم خیلی کار مشکله، خیلی کار سخته که ما باید در مصرف وجوهات چقدر دقت بکنیم. و اصولا زهد باید به این مقام برسیم که کارمون برای خدا باشه و آقای امام زمان رو از خودمون راضی کنیم. امام زمان این اعمال ما براش میره و باید ما شرمنده نباشیم از آقای امام زمان. اگر به این مقام رسیدیم و تونستیم، خوش به حالتون، انشاءالله که خوش باشید و راحت باشید و قدر خودتون رو بدانید که مادامی که در این مسیر حرکت میکنید. اما اگر مسیر خدایی رو کنار بگذارید و نتونید اون چی که خدا فرموده عمل بکنید، این مشکلات زیاد است و انسان در مسیر انحراف قرار میگیره. انحراف هم یه مرتبه نمیاد، همینطور آرام آرام به انحراف انسان کشیده میشه و این باعث میشه انسان به فساد کشیده بشه. تمام اینهایی که منحرف شدن روز اول اون انحراف رو نداشتن. متاسفانه الان آماری که ذکر میکنن از فساد خیلی بالاست و این نیروی انتظامی تهران یعنی اعلام کرده بود که ما دزدهای بی سابقه زیاد شده. تا حالا دزدها همه سابقه دار بودن، یه بار دو بار زندان رفته بودن، سابقه داشتند و اینها، ولی اخیراً در اثر مشکلاتی که در مملکت به وجود آمده، در اثر اینکه تورم به وجود آمده و بالاخره این مشکلات و این گرانی ها و اینها باعث شده یه عده‌ای به دزدی افتاده. لذا اعلام کرده بود که ما سابقه نداشته که کسانی که بار اولشون دزدی کردن می اومدن یه دزدی انجام میدادن. این خیلی زیاد شده و این باعث تأسفه که مملکت جمهوری اسلامی باشه و ما دنبال عدالت باشیم ولی مستضعفین ما به دزدی بیفتن، خدایی نکرده. بار اولشه یعنی دزد نبوده، دزد نیست، ناچار شده که دست به این کار زده. نکته ای رو میخواستم در رابطه با حضرت معصومه سلام الله علیها که امشب شب وفاتشون هست، حالا اونطور که بعضی ها ذکر کردن وفات حضرت معصومه علیها سلام در این ایام واقع شده. ایشون مقام بزرگی دارند. حضرت معصومه علیها سلام بهترین فرزند امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست. خب این حضرت معصومه هم خواهر امام، هم عمه امام، هم فرزند امام و این شخصیت از نظر علمی و از جهات مختلف دارای ارزش ویژه‌ای است. لذا شما در زیارتنامه‌ای که برای حضرت معصومه شما می‌خونید یه جمله‌ای داره که شأن بالایی داره حضرت. شأن بالایی که برای حضرت ذکر می‌کنند، این شأن بالا مال چیه؟ مال اون مقام بالایی است که ایشون داشته و در مدینه میان سوال کنن از حضرت موسی بن جعفر پدر حضرت معصومه یه مسئله رو سوال کنن. آقا امام کاظم نبودند در مدینه، مسافرت بودند. حضرت معصومه جواب سوال اونها رو میده، اونها سوالاتشون رو مینویسن، حضرت هم جواب اونها رو میده. بعد وقتی که امام کاظم رو میبینن علیه السلام و بعد میگن ما رفتیم شما نبودید، دختر شما بودن و پاسخ ما رو ایشون دادن، حضرت میفرمان فداها ابوها، پدرش فدایش بشه. خب این ارزش علمی حضرت معصومه سلام الله علیها است علیها که ایشون عالمه‌ای بوده و شخصیت علمی بوده که از این روایت معلوم میشه که از نظر علمی در مقام بالایی است. یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. وقتی در روایت آقای امام رضا علیه السلام این جمله میاد، امام معصوم میفرماید حضرت معصوم شأنی داره، شأن بالایی داره، این کاشف از مقام بالایی است که حضرت معصومه سلام الله علیها داره. آقا امام صادق علیه السلام میفرماید ان لله حرما و هو مکه و لرسوله حرما و هو المدینه و لامیر المؤمنین حرمن و هو الکوفه و لنا حرمن و هو قوم. حرم ما قومه، این رو امام صادق می فرماید علیه السلام. و ستدفن فیه امرأتون من ولدی تسمى فاطمه. ببینید امام صادق خبر میده، خبر از غیب میده، از آینده میده که فستدفن فیه امرأتون، یک خانومی در اونجا دفن میشه من ولدی از اولاد امام صادق علیه السلام تسمى فاطمه منزارها وجبت له الجنه. هر کس زیارت فاطمه معصومه علیه السلام رو انجام بده جنت براش واجب میشه. خب این روایات یا روایت دیگری امام جواد علیه السلام می فرماید من زار قبر عمتی به قم فله الجنه. خب اینها همه کاشف از این است که شخصیت فاطمه معصومه سلام الله علیها شخصیت والایی است از جهات مختلف، هم علمی هم تقوایی، که امام صادق در روایت دیگری می‌فرماید تدخل به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعه. خیلی عجیبه، ما این همه انبیا داریم، اولیا داریم، پیامبران داریم، در این روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید تدخل به شفاعتها، با شفاعت حضرت معصومه علیها سلام تمام شیعیان وارد بهشت میشن، شفاعت میکنه اونها رو، نه اهالی قوم رو بلکه تمام شیعیان جهان رو با شفاعت خودش وارد بهشت میکنه. لذا مقام حضرت معصومه سلام الله علیها شخصیت بالایی هستند، مقام والایی دارند و باید الگو برای جامعه اسلامی باشند. یکی از صفات و جهاتی که این شخصیت والا رو نمونه و الگو برای جامعه معرفی میکنه این است که حضرت معصومه سلام الله علیها حریم ولایت رو حفظ کرد. شما میبینید که آقا امیرالمؤمنین چقدر مظلوم واقع شد، حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه از ولایت امیرالمؤمنین دفاع کرد، شهیده شد، ضربت خورد، در خانش رو آتش زدن، در به پهلوش زدند، تمام مصیبت ها رو تحمل کرد که حمایت از ولایت بکنه. شما زینب کبری سلام الله علیها رو میبینید تمام مصیبت ها رو تحمل کرد و حمایت از ولایت آقا ابو عبدالله الحسین کرد. حضرت معصومه هم سلام الله علیها به دعوت برادر بزرگوارش آمد و معارف رو ترویج میکرد و این فداکاری حضرت معصومه سلام الله علیها که دفاع از حریم ولایت که بیاد خدمت برادر و در خدمت برادر باشه و حامی ولایت باشه، این اسوه برای خانوم هاست که خانوم ها بدانند اسوه‌شون باید فاطمه زهرا باشه، الگوی اونها فاطمه زهراست، الگوی آنها زینب کبراست، الگوی اونها حضرت معصومه سلام الله علیهاست که حامی ولایت بودند و در رابطه با حفظ ولایت و پیروی از ولایت جان خودشون رو حاضر بودن از دست بدن و اون همه مصیبت ها رو ببینن و تحمل بکنن برای اینکه ولایت محفوظ باشه. و این رو ما باید الگو برای خواهران و خانوم ها بدانیم و خواهران از این الگو پیروی کنند و حامی ولایت باشند تا دینشون محفوظ باشه. ولایت برای ما امنیت میاره، ولایت برای ما انجام وظیفه شرعی میاره که ما وظیفه شرعی خودمون رو انجام بدیم، هم پهلوی خداوند جواب داشته باشیم بدیم، بگیم خدایا وظیفه شرعیمون رو در قبال ولایت انجام دادیم، و هم وظیفه قانونی خودمون رو انجام بدیم، پیرو ولایت باشیم و الگوی ما هم این خانوم ها هستند، مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل حضرت زینب سلام الله علیها، مانند حضرت معصومه سلام الله علیها، که اینها الگوهایی هستند برای جامعه اسلامی که زن و مرد باید پیروی از اینها داشته باشیم. خداوند متعال به همه ما توفیق بده که ما بتوانیم از این الگوها بهتر استفاده کنیم و اون چه که وظیفه شرعی ما هست در رابطه با همه مسائل شرعی مخصوصا پیروی از ولایت توفیق پیدا بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.